اختصاص دارد فقط به عبادت و ریاضت، لیکن دیر مغان و یا کوی مغان دقیقا معادل میخانه و میکده است. از این منظر صومعه با میکده یا کوی مغان یا دیر مغان تفاوتی چشمگیر دارد. اما اگر صومعه و دیر بود، نه، با هم تناسب داشتند. دیر مغان یعنی میکده، خود دیر به تنهایی اطلاق دارد باز به عبادتگاه. دقیقا حالا با اندکی اختلاف، شاید با صومعه مترادف باشد. دست کم در ادب فارسی، حال شاید دیر و صومعه را تفاوتی باشد، اما در ادب ما اطلاق داره به عبادتگاه و ریاضتگاه که در آن از هر شادخاری ناگزیریم که پرهیز کنی. حال می‌فرماید خواجه تنها در اینجا صوفی را به دیده منفی ننگریسته و ارج نهاده. فقط در این بیت صوفی صومعه، اونم عالم قدس. عالم قدس، عالم که یعنی جهان، عالم قدس یعنی عالم مجردات، عالم ملکوت، تباق دارد با عالم مادیات. عالم قدس فرقش با عالم هستی و حیات در این است: عالم مجردات، عالم ملکوت و دنیا عالم ماده، این تباق و تفاوت رو با یکدیگر دارند. می‌فرماید من صوفی صومعه عالم قدسم، اما فعلا، حالیا فعلا، دیر مغان، در دیر مغان اقامت دارم. حالا درباره حوالتگاه هم توضیح خواهیم عرض کرد. فعلا برانیم که فضای بیت رو مشخص کنی. این بیت، یعنی بیت ششم، چندین و چند بار با مفردات متفاوت در غزلهای دیگر خواجه تکرار شده است. همین مضمون رو خواجه به کلمات دیگر نیز بیان کرده است. ملاحظه بفرمایید: طایر گلشن قدسم، چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم، در غزل 317. و یا من آدم بهشتیم، اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم، در غزل 338. دقیقاً به این مفهوم است: صوفی صومعه عالم قدسم، لیکن حالیا دیر مغان است، میخانه است، حوالتگاهم. ببینید، من آدم بهشتیم، اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. بیتی دیگر از غزل 332: من آن مرغم که هر شام و سحرگاه زبام عرش می آید سفیرم. همین مفهومه، با واژگان دیگر. و یا چون این قفس، غزل 342: چون این قفس نسزای چمن خوشالهانیست. الهان بفرمایید، الهان نفرمایید. هرچی بر وزن افعال بود جمع است و هرچه بر وزن افعال مصدر است. به عنوان مثال، اخبار یعنی خبرها، اما اخبار یعنی خبر دادن. اعلام یعنی بزرگان، اعلام آگاهی دادن. اقدام جمع قدمه، اقدام یعنی قدم گذاشتن، عزم کاری کردن. پس به یاد داشته باشیم هر چه بر وزن افعال است جمع و هر چه بر وزن افعال است مصدر است. چون این قفس نسزای چمن خوشالهانیست، روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم. بیت دیگری رو در همین مضمون میخوانیم و غزل رو شرحش رو ادامه خواهیم داد. من ملک بودم و ملک نخوانیم، من ملک بودم و فرشته، ملک پادشاه، من ملک بودم و فردوس برین جایم بود. آدم آورد در این دیر خراب، ببینید دیر مقان، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، در غزل 317. پس ملاحظه می‌فرمایید خواجه همین مضمون رو با اشکال مختلف در غزل خود، در غزلها و آثار خود تکرار فرموده. صوفی صومعه عالم قدسم، لیکن حالیا در این چند روز دنیا دیر مغان است حوالتگاهم. اما حوالتگاه به معنی تفریگاه، به معنی محل رجوع و بازگشت معنی کردند، حرف دقیقی نیست. حوالتگاه، گاه که باید عرض کنم اسم مکان است، از در واقع قید مکان است، قید زمان نیز هست گاه. حوالتگاه یعنی قسمتگاه، جایی که قسمت ما آنجاست و جایگاه ما. به مفهومی دیگر اساساً قسمت شده است که آنجا باشیم، حوالتی به ما دادند که در آنجا مقام کنیم و یا مقام کنیم. در نتیجه پس این معانی که شارحان ذکر کردند حرف دقیقی نیست. با من خاک نشین خیز و سوی میکده آی. همینجا عرض کنم خاک نشین 10 نسخه کهن تاییدش میکنه، راه نشین 33 دست نوشته کهن. در نتیجه در آغاز راه نشین بخوانیم، پسانگاه به عنوان نسخه بدل خاک نشین. حالا خاک نشین یا راه نشین به چه معنی است؟ راه نشین، طبیب راه نشین رو به یاد دارید، کسی که بین راه در گذر می نشیند و ارتزاق می کند، یا به طبابت می پردازد یا تکدی می کند. با من راه نشین خیز و، منی که از نگاه تو اعتباری ندارم، مقامی ندارم، ارزشی ندارم، بی چیز در کنار راه نشستم، یا با من خاک نشین خیز و سوی میکده آی. بیا به میکده تا در آن حلقه ببینی. حلقه معانی مختلفی دارد، به معنی گروه، به معنی فرقه، به معنی مجلس، به معنی آن دایره‌ای که می نشینند، دایروار، شکل دایرواری که بزمی که دایروار است یا محفلی که دایروار است. تا در آن حلقه ببینی که چه مقامی دارم، چه صاحب جاهم، چه اعتباری دارم، اگر این گونه مرا به چشم راه نشین و خاک نشین می نگری، با من بیا در حلقه اهل معرفت، آنگاه خواهی دید چه منزلتی و یا چه مرتبتی در چشم اهل نظر دارم. اما مصرع دوم این بیت هم به گونه دیگر نیز ضبط شده است. تا در آن حلقه ببینی که چه صاحب جاهم، در آن بزم، در حلقه میکده، 30 دست نوشته، همین ضبط علامه قزوینی و غنی را پشتوانه دارد. اما 12 نسخه خطی نیز این مصرع را به گونه دیگر ضبط کرده، تا ببینی که در آن حلقه. اینجا تا در آن حلقه ببینی با 12 پشتوانه، تا ببینی که در آن حلقه. و اما نسخه قدسی حکیم قاآنی استاد روانشاد انجوی جلالی نائینی و نظیر احمد جلالی نائینی و نورانی وصال و استاد همایون فرخ همچنین نسخه چاپی لایپزیگ تا ببینی که در آن حلقه چه صاحب جاهم ضبط کرده با 12 پشتوانه. بجز این مصححان و نسخه های مصحح بقیه تا در آن حلقه ببینی به چاپ رسانده اند با 30 پشتوانه. اما در نسخه های کهن بیتی ثبت است که در این چاپ ها روایت نشده، فقط قدسی آن را به چاپ رسانده و ضبط کرده. بر سر شمع قدت شعل صفت می لرزم. نسخه های کهنی هم این بیت رو ضبط کردند. حال خواهم گفت چرا تقریبا مصححان و حافظ پژوهان امروز این بیت رو فرو گذاشتند، برای اینکه قافیه تکرار نشه. بر سر شمع قدت شعل صفت می لرزم. بدین زیبایی این مصرع می دانید کدام مصرع خواجه بزرگ شیراز را فرایاد می آورد؟ چو بید بر سر ایمان خیش می لرزم، که دل به دست کمان ابروییست کافر کیش. بر سر شمع قدت شعل صفت می لرزم، گرچه دانم که هوای تو کشد ناگاهم. شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن. شمع رو کشتن یعنی خاموش کردن، زیرا بر سر شمع قدت. اینجا کشتن با خاموش کردن نیز به گونه‌ای ایهام دارد که معنیش را به تفصیل در جای خود روشن خواهیم کرد. مست بگذشتی و از حافظت اندیشه نبود، آه اگر دامن حسن تو بگیرد آهم. آه در مصرع نخست شبه جمله است، یعنی ای وای. اما آه در پایان همین مصرع در جایگاه قافیه اسم است. آه، این آه من در نتیجه با این دعا این مصرع آرایه جناس کامل یا تام رو برای ما تضمین کرده. یه آرایه دیگر، آرایه رد الابتداء الی العجز. این به کلمه آغاز مصرع دوم ابتدا میگویند، به کلمه پایان مصرع دوم از ضرب یا عجز میگویند. و اون وقت اگر کلمه آغاز مصرع در پایان همان مصرع تکرار بشود رد ابتدا میگویند. این خود یک آرایه است. اما 4 دست نوشته. همینجا عرض کنم که بگیرد ضبط 35 نسخه کهنه. 4 دست نوشته که کهن‌ترین آنها نسخه 862 است، اساس کار استاد یحیی غریب، نگیرد ضبط کردند. آه اگر دامن حسن تو نگیرد آهم. ای وای اگر آه من، آه سوزان من در دامن حسن تو نیفتد، آنگاه چه باید کرد؟ این معنی نیز خالی از لطف نیست. اما نسخه پنجاب و نسخه چاپی استاد محیط از میان همه مصححان با من خاک نشین ضبط کردند و به چاپ رساندند. نسخه چاپی افشار محیط همایون فرخ، خیز و سوی مستبه آی. در برابر با من راهنشین خیز و سوی میکده آی. مستبه یا مستبه 9 پشتوانه خطی دارد. کهن‌ترینشان نسخه بادلیان است، یعنی نسخه‌ای که در سال 843 قمری نوشته شده، در نتیجه 32 نسخه میکده 9 دست نوشته مستبه. مستبه با ساد و ته مؤلف پیشخان میکده را گفتند. جز نسخه خلخالی، پژمان، غنی قزوینی، انجوی و ادیب، بقیه به اتفاق همه ذره خاکم و در کوی تو هم وقت خوش است به چاپ رساندند. فقط استاد ادیب و انجوی و غنی قزوینی و پژمان و خلخالی است که جای خوش است چاپ کردند. نسخه مشترک استاد رشید ایوزی و دکتر اکبر بهروز این گونه به چاپ رساندند مصرع دوم از بیت سوم را: ای مبادا که، در برابر آن مبادا که، تا فردا وقت خوش. آن که پامال جفا کرد چو خاک راهم، گرچه پامال جفا کرد چو خاک راهم، خاک میبوسم و عذر قدمش میخواهم. من نآنم که به جور از تو بنالم، حاشا، من نآنم که ز جور از تو برنجم، حاشا. چاکر معتقد و بنده دولت خواهم، بستم در خم گیسوی تو امید دراز. آن مبادا که کند دست طلب کوتاهم، ای مباد آن که شود دست طلب کوتاهم. ذره خاکم و در کوی تو هم وقت خوش است، ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم. پیر میخانه سحر جام جهان بینم داد، وندر آن آینه از حسن تو کرد آگاهم. صوفی صومعه عالم قدسم، لیکن حالیا دیر مغان است حوالتگاهم. با من راه نشین خیز و سوی میکده آی، تا در آن حلقه ببینی که چه صاحب جاهم. با من خاک نشین خیز و سوی میکده آی، تا ببینی که در آن حلقه چه صاحب جاهم. مست بگذشتی و از حافظت اندیشه نبود، آه اگر دامن حسن تو بگیرد آه.
ساعت 22 ابتدای این بخش همراه شما خوبان بودیم و در طی این مدت برنامه‌های گوناگونی را حضور شما بزرگواران تقدیم کردیم که امیدوارم این مجموعه برنامه مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه و ما فرصت داریم که یک برنامه دیگر را تقدیم بکنیم. ضمن این که خدمت شما اعلام میکنم موعد اذان صبح امروز به وقت تهران ساعت 5:46 بامداد خواهد بود. از شما عزیزان دعوت میکنم که از این لحظه شنونده ویژه برنامه اذانگاهی باشید با عنوان ناز و نیاز که به اتفاق شما میشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان،
خلوت گزیده را در کوی دوست با ناز محبوب بسی رازها،
خلوت گزیده را در کوی دوست با ناز محبوب بسی رازها است.
بومی کشد طلاب را،
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری،
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی
زنداز بیرون تشنه ساقی بیاران اول مرا سیراب کن وانگه بده اعصاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است،
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب.
اینجا هنگامه پرشور شرح شیدائی و تفسیر ناز و نیاز هاست،
اینجا وقت شورانگیز درک بهترین لحظه ناز و نیاز است.
اینجا وقت شورانگیز درک بهترین لحظه ناز و نیاز است. ناز و نیاز،
ناز و نیاز.
گوش نشینان خلوت انس در اوج نیازمندی مستغرق بحر نازهای محبوبند و سلام تمنای سلامتی مستدام است برای حریر خلوتشان و صلابت دیدارشان.
مقدار یار هم نفس چون من نداند هیچ کس، مقدار یار هم نفس چون من نداند قیمت بداند آب را. سردی شجارش میبری نزدیک او دیگر منو، سردی شجارش میبری نزدیک او دیگر منو. ای بی بسر من میروم، ای بی بسر او می کشد قلاب را،
او می کشد قلاب را.
امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، جز تو چه کسی تواند گزند را از ما دور گرداند؟ و سپاس و ستایش در خور است که مشت خاک را جان پاک دادی.
او می کشد قلاب را،
هر سحر بیداران، قیام کنندگان و مست شدگان عطر دلانگیز سحوری. حکمت و نیاز اندیشه.
ناز حکمت و نیاز اندیشه سیریست در باغستان حکمت و اندیشه اسلامی به روایت استاد غلام حسین ابراهیمی دینانی.
خب مولوی برای این که در حال مرد سالکیست و عارفیست و عرفانش هم از نوع خاصه که در جای دیگر میگد که ای دعا از تو اجابت هم زتو، ایمنی از تو محابت هم زتو، حتی وقتی که همین آمادگی دعا کردن، خود دعا کردن توفیق میخواد، توجه بفرمایید، خود دعا کردن توفیق الهی میخواد، یعنی اون حالت دعا وقتی در انسان پیدا میشه اون موهبت الهیه که خداوند موهبت به آدم میده که حالت دعا پیدا کنه. پس بنابراین دعا هم از جانب اون میرسه که من حالتی پیدا کنم که دعا کنم، اجابت هم از اونه. به همین جهت میان فرعون هیچ وقت توفیق دعا پیدا نکرد و به همین جهت هر روز به روز بر انانیتش افزوده شد تا هلاک شد. انانیت هر چه افزوده بشه به هلاکت نزدیکتر انسان. اون توفیق دعا پیدا نکنه، اون فکر میکنه و اون فکر میکنه که مثلا خیلی بالاست. وقتی توفیق دعا پیدا نکنی و نخواهی، طغیان به حد اعلا میرسه و هلاکت قطعیه. بله، پس بنابراین بیان مولانا یه قدر فرق داره با بیان دیگران که حتی توفیق دعا رو از جانب خداوند میدونه. دعا از نوع ذکره. ذکر خب یه الفاظ شما میگی، کلماتی که اذکر الله کثیرن، خیلی هم در آیات شریفه قرآن تأیید شده و دستور حتی داده شده و گفته شده به عناوین مختلف که شما ذکر بگید، اذکر الله کثیرن و کلمه کثیر حتی به کار برده شده که شما ذاکر حق بشین، خدا رو به یاد بیارین، ذکر بگید. ذکر گاهی به لفظه، شما یه کلماتی ذکر میگی، مثلا صد مرتبه یا الله میگی، الله اکبر میگی و کلمات شریفه مقدسه، لا اله الا الله میگی، سبحان الله میگی، اینا ذکره. اما اینجا جای این پرسش پیش میاد که ذکر با ورد چه فرقی داره؟ و اینه که به زبان میگی ورد یا ذکره؟ خب ورد هم هست، ما هم ورد اوراد داریم هم اذکار. اوراد و اذکار، اوراد جمع ورد، اذکار جمع ذکره. ذکر و ورد و فکر، فکر و ذکر و ورد. ذکر به فکر نزدیکتره. ذکر اینه که شما توجه باطنی به حق داشته باشی. اما ورد اینه که به زبان بگی. البته بدون ذکر هم ورد نیست، اما اگر ورد فقط به زبان شد و به دل نشد، اون ورد محضه. حالا این کلمه ورد هم خب ورد عربی، حالا شاید هم با این ورد فرنگی هم ریشه باشه، اون از ما گرفتن شاید که میگن ورد، لفظ یعنی ورد. اما ذکر تذکر، یادآوری و توجه، و توجه با قلبه. اگر ذکر ورد با ذکر همراه باشه، این توجه باطنی باشه، زبانم